شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. در اولین روز از بهمن ماه 1404 صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه ساعت 14 ویژه رادیو فردا که در اون همچنان به تحولات ایران، پیامدهای اون، صحبتهایی که در عرصه بین المللی دربارش میشه میپردازیم. از جمله از تصمیم اروپا برای اعمال تحریم‌های بیشتر خواهیم گفت و از میزان تاثیرگذاری اون به زندگی یکی از کشته شدگان اعتراضات خواهیم پرداخت و همچنین از اعمال فشار بیشتر بر هنرمندان و احضار بازجویی بعضی از اونها خواهید شنید. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم جمشید زند.
با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد چهارشنبه به وقت محلی پایگاه شکاری اندروز در شرق آمریکا را به مقصد داووس در سوئیس ترک کرد. بنابر گزارش ها یک نقص فنی جزئی در هواپیمای ریاست جمهوری سبب شد آقای ترامپ بعد از تعویض هواپیما با تأخیری 2.5 ساعت به سفر خود برای شرکت در اجلاس داووس ادامه دهد. طبق برنامه از پیش اعلام شده مجمع جهانی اقتصاد در داووس، رئیس جمهور آمریکا بعد از ظهر چهارشنبه در این نشست سخنرانی خواهد کرد. انتظار می رود موضوع مالکیت جزیره گرینلند یکی از نکات مهم سخنرانی آقای ترامپ باشد. دونالد ترامپ روز شنبه 27 دی نیز اعلام کرده بود تا زمان موافقت با فروش گرینلند به ایالات متحده تعرفه‌های سنگین‌تری بر واردات کالا از 8 کشور اروپایی اعمال خواهد کرد. این موضع‌گیری ها باعث شده اتحادیه اروپا گزینه‌های مقابل جویانه خود را بررسی کند. آقای ترامپ روز سه‌شنبه هم به مناسبت نخستین سالگرد بازگشتش به کاخ سفید در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت به مقامات جمهوری اسلامی گفته است اگر اعدام‌ها انجام شود برای آنها روز بسیار بدی خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه نمی‌تواند بگوید در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، گزینه نظامی در قبال ایران را رد نکرد. او در بخش دیگری از سخنانش حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران در کنار عملیات ونزوئلا و بازداشت نیکولاس مادورو را غرور آفرین خواند. نت بلاکس، نهاد پایش اینترنت جهانی، روز چهارشنبه اعلام کرد خاموشی دیجیتال در ایران از 300 ساعت عبور کرده است. نت بلاکس در این حال نوشت که حکومت جمهوری اسلامی برخی شبکه‌ها را در فهرست سفید ارتباط اینترنتی قرار داده و از آن طریق برای تأثیر بر افکار عمومی خارج از کشور مطالبی را منتشر می‌کند. همزمان حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ایران، در یک برنامه تلویزیونی گفت دسترسی‌ها به اینترنت بین‌الملل به مرور در حال تکمیل است و مرحله به مرحله با توجه به اولویت بندی‌ها انجام می‌شود. در روزهای اخیر برخی کاربران در ایران به صورت بسیار محدود و کوتاه مدت توانستند به اینترنت جهانی وصل شوند، اما بیشتر کاربران هنوز به اینترنت دسترسی ندارند. چند روز پیش حسین افشین، معاون علمی رئیس جمهور، گفت تا آخر هفته جاری اینترنت در چندین مرحله به حالت عادی باز خواهد گشت. احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی، در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی از افزایش آنچه دستگیری‌های هدفمند خواند خبر داده است. فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی گفته است دستگاه‌های انتظامی و امنیتی در روزهای اخیر شماری از کسانی که او لیدر و سردسته آشوب و فتنه‌نامید را بازداشت کرده‌اند. در شرایطی که ایران همچنان در خاموشی ارتباطی است، گزارش‌ها از موج بازداشت‌های شهروندان معترض در شهرهای مختلف حکایت دارد. روزنامه شرق چاپ تهران پیشتر نوشته بود روز سه‌شنبه 20 دی ماه در مقابل در اصلی زندان اوین گروه زیادی از زنان و مردان به امید یافتن خبر و نشانی از عزیزانشان تجمع کرده بودند. روز چهارشنبه همچنین خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، مجموعه بازداشت‌های تایید شده را 26314 نفر عنوان کرد. آماری که به نوشته هرانا در سایه خاموشی ارتباطات، فشار امنیتی بر خانواده‌ها و محدودیت دسترسی به اطلاعات احتمالاً تنها بخشی از واقعیت موجود را بازتاب می‌دهد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم جمشید زند. اگر بیرون از ایران دسترسی به اینترنت دارید، میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما radiofarda.com یا در حساب‌های رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. اگر هم دسترسی به اینترنت ندارید، همراه ما از طریق موج کوتاه یا ماهواره در ایران بمانید. ما شما رو درباره خبرها به روز خواهیم کرد.
به ساعت 14 گوش میکنید.
سپاسگزاریم که همراه این برنامه ساعت 14 هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه که گزینه‌های نظامی درباره ایران همچنان مطرح هستند. این تازه‌ترین اظهار نظر آقای ترامپ درباره تشدید فضای تقابل میان تهران و واشنگتن مرتبط با سرکوب خونین اعتراض‌های سراسری در ایرانه. اگرچه رئیس جمهور آمریکا بار دیگه تاکید کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی در پی هشدارش اعدام صدها نفر را متوقف کردند، اما تاکید می‌کنه که باید دید چه اتفاقی خواهد افتاد. درباره این رویکردها و این اتفاقی که خواهد افتاد بیشتر در این برنامه صحبت خواهیم کرد، اما ابتدا مروری داشته باشیم به صحبت‌های دونالد ترامپ در گزارش ایلیا جزیری.
اقدام احتمالی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در پی سرکوب خونین اعتراض‌ها و کشته شدن هزاران معترض همچنان یکی از موضوعات روز دنیا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه 30 دی با تاکید بر اینکه گزینه نظامی در قبال ایران همچنان مطرح است گفت مقام‌های جمهوری اسلامی قصد داشتند 837 نفر از معترضان را اعدام کنند، اما پس از هشدار او از این اقدام منصرف شدند.
درباره ایران آنها قصد داشتند 837 نفر را اعدام کنند و این را به همه اعلام کردند. ما به آنها اطلاع دادیم که اگر این اتفاق بیفتد، اتفاق خیلی بدی برای آنها خواهد افتاد. آنها تصمیم گرفتند این کار را نکنند. آنها افراد را اعدام نکردند. نمیتوانم به شما بگویم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، اما ظاهرا آنها این گزینه را از روی میز برداشتند. آنها قرار بود هفته گذشته این کار را انجام دهند. فکر میکنم قرار بود چهارشنبه یا پنجشنبه 837 نفر را اعدام کنند، اما هیچ کس را اعدام نکردند. بنابراین باید ببینیم که در ایران چه اتفاقی می افتد، اما گزینه نظامی همچنان مطرح است.
رئیس جمهور آمریکا این سخنان را در کنفرانسی خبری در کاخ سفید مطرح کرد که به مناسبت نخستین سالگرد بازگشتش به کاخ سفید برگزار شد. او در این کنفرانس خبری حمله به تأسیسات اتمی ایران و از بین بردن تأسیسات غنی‌سازی در ایران را از جمله موفقیت‌های دولت یک ساله اش دانست. اشاره آقای ترامپ به حمله یکم تیر ماه گذشته ایالات متحده به تأسیسات اتمی ایران در فوردو، نتنز و اصفهان است. حمله ای که عملیات چکش نیمه شب نامیده شد و در 11 روز از جنگ 12 روزه ایران اسرائیل صورت گرفت. سخنان آقای ترامپ در حالی مطرح می شود که روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در تازه ترین گزارش خود در مورد تحولات میان ایران و آمریکا چهارشنبه 1 بهمن به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده نوشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی همچنان در حال فشار آوردن بر مشاوران خود برای آماده کردن گزینه‌های نظامی قاطع است. با اوج گرفتن اعتراض‌های سراسری در ایران، دونالد ترامپ با انتشار پیامی در شبکه خود تروث سوشال به مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به سرکوب و کشتن معترضان هشدار داد. پس از انتشار گزارش‌ها از سرکوب خونین اعتراض‌ها و کشته شدن هزاران معترض، رئیس جمهور آمریکا روز 23 می در پیامی در شبکه اجتماعی خود از معترضان در ایران خواست به اعتراض‌های خود ادامه دهند. او خطاب به آنها نوشت: کمک در راه است. آقای ترامپ همچنین از معترضان خواست نهادهای دولتی را تصرف کرده و نام قاتلان و آزارگران را ثبت کنند. رئیس جمهور آمریکا در ادامه نوشت که دستور داده همه دیدارها با مقام‌های ایران تا زمان توقف کشتار بی‌معنای معترضان لغو شود. پیامی که گمانه‌ها از اقدام نظامی احتمالی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را به شدت تقویت کرد. اقدامی که تاکنون صورت نگرفته و گمانه‌ها و همچنین گزارش‌های زیادی درباره دلیل آن منتشر شده است. از وجود میانجیگری‌ها میان تهران و واشنگتن تا پیام‌های کشورهای منطقه به رئیس جمهور آمریکا و هشدار آنها درباره پیامدهای احتمالی اقدام نظامی علیه ایران، رئیس جمهور آمریکا اما به خبرنگاران گفت که هیچ کشوری او را برای توقف اقدام نظامی قانع نکرده، خودش این تصمیم را گرفته است. آقای ترامپ 26 دی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: برای این واقعیت احترام زیادی قائل هستم که تمامی اعدام‌های برنامه‌ریزی شده که قرار بود دیروز انجام شوند از سوی رهبر ایران لغو شده‌اند. متشکرم. یک روز بعد اما علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی آمریکا و اسرائیل را عامل حوادث اخیر در ایران دانست و رئیس جمهور آمریکا را هدف حمله شدید لفظی قرار داد.
ما رئیس جمهور آمریکا را مجرم می‌دانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد.
در پی این سخنان دونالد ترامپ در گفتگو با وبسایت پولیتیکو خواستار پایان دادن به 37 سال حکومت علی خامنه‌ای در ایران شد و گفت: وقت آن رسیده که به دنبال رهبری جدید در ایران باشیم. او با اشاره به اینکه کادر رهبری ایران برای اداره کشور به سرکوب و خشونت متکی هستند گفت: جرمی که خامنه‌ای به عنوان رهبر مرتکب شده نابودی کامل کشور است و استفاده از خشونت در سطوحی است که هرگز پیش از این دیده نشده. سخنانی که بار دیگر گمانها از احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را زنده کرد. اینها علاوه می شود بر گزارش های منتشر شده از حرکت ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن و کشتی های همراه آن از دریای چین جنوبی به منطقه خاورمیانه، ناوی که در شماری از جنگ های چند دهه اخیر آمریکا مشارکت داشت. از سوی دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه نیوز نیشن که سه‌شنبه 30 دی پخش شد، در پاسخ به سؤالی درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه جان او هشدار داد که اگر تهران موفق به ترور رهبر ایالات متحده شود، کل ایران محو خواهد شد.
آنها نباید این کار را بکنند، اما من دستوراتی به جا گذاشتم که اگر اتفاقی بیفتد، ما کل کشور را منفجر خواهیم کرد.
این فضای تقابلی در حالی است که استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه میگوید که واشنگتن همچنان راه حل دیپلماتیک را ترجیح میدهد، اگرچه گزینه‌های نظامی همچنان مطرح هستند.
ایلیا جزائری گزارش میداد. در این گزارش هم اشاره شده که آقای ترامپ گفته که گزینه نظامی همچنان روی میز است. درباره همین موضوع میخوایم بیشتر صحبت کنیم. کامران متین، کارشناس روابط بین الملل، همراه ما هستند در این برنامه. روی خط تلفن آقای متین، سلام میکنم به شما در بریتانیا. و چطور باید دید؟ بسیاری امروز میپرسند که واقعا در ذهن آقای ترامپ چی میگذره در این لحظه و آیا واقعا تمایل داره که یک اقدام نظامی برای متوقف کردن حکومت جمهوری اسلامی که آقای ترامپ معتقد رهبرش دیگه نمیتونه بر سر کار باشه انجام بده؟
بله، با سلام به شما و شنوندگان. واقعیت اینه که آقای ترامپ از وقتی که به ریاست جمهوری رسیدن، هم دور اول هم دور اخیر جاری، سخنان متناقض و متفاوت و پیش‌بینی‌ناپذیر بودنشون رو تبدیل به یک اصل در واقع ثابت سیاست خارجی آمریکا کردن و خیلی مشکل هست به هر حال نیات ایشون رو خوندن صرفا بر اساس اظهاراتی که میکنن. ولی به هر حال واقعیت اینه که یک ناوگان بزرگ آمریکایی، ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن، از دریای چین جنوبی به طرف خاورمیانه در حرکت و در چند روز آینده به حوالی خلیج فارس خواهد رسید و گزارش‌هایی هم که قبل از اون وجود داشت حاکی از این بود که یکی از دلایل عدم حمله آمریکا به ایران علی‌رغم تهدیدهای مکرر ترامپ مبنی بر اینکه اگر جمهوری اسلامی معترضین رو بکشه حمله خواهند کرد، این بوده که نه اسرائیل و نه کشورهای عربی احساس کردند که امکانات لازم نظامی برای مقابله با حملات تلفی جانی ایران در منطقه وجود داره و این میتونه به ما بگه که خب این تعویق در حمله بیشتر یک امر لوجستیکی و نظامی بوده نه یک.
البته اسرائیل آقای متین در همین روزها به صورت رسمی صحبت از این کرده که کاملا آماده این هست که حتی اگر 700 تا موشک هم به سمت اسرائیل در جا شلیک بشه، اسرائیل آمادگی این رو داره که مقابله بکنه باهاش. اما مسئله اینجاست که امروز مثلا نشسته داووس در جریان هست، معاون مشاور آقای ترامپ، دستیار آقای ترامپ در امور صلح استیو ویتکاف، گفته که روز پنج شنبه باید به مسکو بره برای صحبت درباره مسئله اوکراین. موضوع گرینلند هست که موضوع بسیار مناقشه برانگیزی هم اکنون در روابط اروپا و آمریکا شده. در چنین شرایطی چگونه اصلا میشه اقدام کرد برای یک اقدام نظامی در ایران که میتونه بی‌ثباتی‌هایی و پیامدهایی رو به دنبال داشته باشه؟
بله خب این دقیقا توضیح میده چرا این تعلل و تعویق رخ داده. در مورد اسرائیل البته من این رو اضافه بکنم که در واقع استدلال اسرائیل این بوده که ما اگر قرار باشه هزینه‌ای بدیم در رابطه با حمله آمریکا به ایران، این حمله باید طوری باشه که بالاخره نتایج خیلی تعیین کننده ای داشته باشه. یعنی اونا حامی یک حمله محدود و سریع نبودن و یک حمله وسیع تر که منجر به سقوط جمهوری اسلامی یا تغییرات جدی در ایران بشه نیازمند به هر حال برنامه‌ریزی های زیادی هست، ضمن اینکه به هر حال انتخابات پارلمانی در اسرائیل چند ماه دیگه رخ میده و آقای نتانیاهو نمیخواد درگیر یک بحران نظامی عظیمی بشه که ممکن هست به هر حال تاثیر بگذاره روی شانس پیروزیش در این انتخابات. ولی در رابطه با اصل قضیه که آیا آمریکا میتونه به هر حال حمله انجام بده که اون نتایج اساسی مطلوب رو من جمله تغییر رهبری رو که آقای ترامپ هم اشاره کردن به دنبال داشته باشه، خب این سوال هم مهمی هست هم پیچیده هست جوابش، چون به هر حال حملات هوایی صرف منجر به سقوط یا تغییر رژیم ها نشدن. در یکی دو دهه اخیر ما این رو دیدیم، همیشه ترکیبی بوده از یک نیروی مسلح منسجم بر روی زمین که از طریق تضعیف نیروی دولتی از سوی آمریکا تونسته حالا به پیروزی‌های دست پیدا بکنه، مثل افغانستان، مثل لیبی تا حدی و موارد دیگه هم در بالکان و در کوسوو اینها. در مورد ایران ما همچین وضعیتی رو حداقل در حال حاضر نداریم. در نتیجه خیلی واضح نیست که واقعا عملیات نظامی احتمالی آمریکا به چه شکلی خواهد بود، مگر اینکه هدف صرفاً حذف خامنه‌ای باشه که به هر حال انسجام درونی رژیم تا حد زیادی به شخص ایشون وابسته است و اونها فکر بکنن، یعنی آمریکایی‌ها، که اگر خامنه‌ای نباشه هم شانس یک معامله با باقی مانده رژیم بیشتر خواهد بود و اگر هم اون نباشه باز رژیم در هر صورت ضعیف‌تر خواهد شد در مقابل اعتراض‌های بعدی که به هر حال با وضعیت اقتصادی فعلی ممکن است
همچنان ولی میتونه به حیات خودش به نظر شما ادامه بده حداقل در کوتاه مدت. اما آقای متین، سوال دیگری که در 24 ساعت اخیر ممکنه که ذهن برخی رو مشغول کرده باشه، انتشار یک پیام خصوصی بود که رئیس جمهور فرانسه فرستاده بود برای آقای ترامپ و آقای ترامپ اون رو در فضای عمومی منتشر کرده بود. در بخشی از این پیام کوتاهی که مثل SMS بود یا پیام واتسپی بود که دو رئیس جمهور به یکدیگر فرستاده بودند، آقای مکرون میگه که ما کارهای خوبی در مورد ایران هم میتونیم با هم دیگه انجام بدیم اگر که فرصت داشته باشیم که یک شامی بخوریم با هم و دربارش صحبت بکنیم. آیا بازیگران دیگری در این میان هستند که میتونن نقش آفرینی کنند و یا واقعا باید فقط الان به کاخ سفید چشم دوخت و رئیس جمهور ایالات متحده که اوست که تصمیم گیره تنها و نهایی در این زمینه است؟
به طور سنتی و تاریخی اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی همیشه دنبالو رو به موضع آمریکا بودن در رابطه با ایران و امکانات نظامی آنچنانی هم ندارن که بخوان مثلا تغییر واقعا جدی در توازن نظامی یا حمله نظامی آمریکا به ایران بکنن. کاری که آقای ماکرون و دیگران در اروپا میکنن این است که اونا سعی میکنن با دادن یا پیشنهاد دادن به هر حال حمایت سیاسی و دیپلماتیک مشروعیت هر گونه حمله ای رو برای آمریکا خوب راحت‌تر بکنن، ولی در قبال اونها بیشتر هدفشون این است که در مورد گرینلند و اوکراین بتونن به هر حال موضع آقای ترامپ رو نرم‌تر بکنن. یعنی این بیشتر یک معامله ای هست که در واقع اروپا بدون دادن یعنی هزینه‌های زیاد مادی میخواد به هر حال یک امتیازاتی از آمریکا در رابطه با مجادلات دیگه‌ای که با هم دارن کسب بکنه. به این دلیل من فکر می‌کنم بله، تصمیم گیرنده نهایی و عنصر اصلی ایالات متحده است در رابطه با ایران.
یعنی میگید که ممکنه که ایران مثلا وجه المصارعه بشه این وسط که در مورد سایر اختلاف نظرهایی که طرفین دارن درباره ایران بخوان توافقی با هم دیگه بکنن؟
نه، من چون در واقع اتحادیه اروپا کمک یا ابزار خاصی برای در واقع تضعیف جمهوری اسلامی در حال حاضر نداره، مکانیسم ماشه بود که به هر حال فعال شده و اونا بیشتر به هر حال در سازمان ملل در اسان عمومی میتونن از حمله آمریکا دفاع بکنن به دلیل بالاخره کشتاری که در ایران صورت گرفته، ولی نهایتا این در واقع قدرت سخت نظامی آمریکاست که کار اصلی رو خواهد کرد. اگر اروپایی ها مثلا سپاه پاسداران رو در لیست سازمان های تروریستی قرار بدن، اون میشه رو به این تعبیر کرد که بالاخره یک هماهنگی جدی هست و اروپایی‌ها حاضرن به اصطلاح تا آخر قضیه برن، ولی در حال حاضر بیشتر حرف هست و میخوان صرفا آقای ترامپ رو راضی بکنن، در موارد دیگه با اونها بیشتر همکاری بکنه.
سپاسگزارم کامران متین، کارشناس روابط بین‌الملل، که از بریتانیا همراه برنامه ساعت 14 بودید.
شما میتوانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه استابلیو از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
همچنان شنونده ساعت 14 هستید. سپاسگزاریم که با ما موندید. هنوز می‌خوایم درباره این تصمیم‌گیری‌های سیاسی صحبت بکنیم. رئیس کمیسیون اروپا دیروز پیشنهاد کرد که پس از سرکوب خونین معترضان در ایران، ممنوعیت بیشتری بر صادرات فناوری‌های پهپادی و موشکی بر ایران وضع بشه و درباره تحریم‌های حقوق بشری هم تصمیم‌گیری بشه. در این باره بیشتر بشنوید ارزیابی جواد شعله‌سعدی رو، کارشناس اقتصادی در فرانسه، که به ما میگه که این تحریم‌ها و تحریم‌های گذشته چه تأثیرهایی داشته یا نداشته. جواد شعله‌سعدی:
به صورت کلی تحریم‌های اقتصادی خب اثر زیادی روی اقتصاد ایران داشته و اقتصاد ایران رو بسیار کوچیک کرده. همین مشکلات اقتصادی و بالاخص ارزی که ما در این هفته‌های گذشته شاهدش بودیم، اینا همه اثرات مستقیم تحریم هست. حالا سوء مدیریت در ایران هم مضاعف میشه براش، ولی تحریم ها واقعا اثر بسیار زیادی روی اقتصاد ایران داشته. تحریم های اتحادیه اروپا از اول روی بیس تحریم های سازمان ملل بنا شد و بعد از برجام اتحادیه اروپا اینها رو تعلیق کرد و ملغاشون نکرد
و حالا با سنپک برگشته این تحریم ها.
بله، بعد از اینکه در واقع اون برجام عملا از بین رفت، اون توافق، همه تحریم هایی که قبلا اتحادیه اروپا وضع کرده بود همه دوباره برگشتن به حالت قبل از 2015 و قبل از توافق برجام. این تحریم ها ضربه اولشون رو به اقتصاد میزنن، خب علاوه بر این ایران رو منع هم میکنه از دسترسی به یک سری قطعات تکنولوژیک و قطعات خاصی که اینها رو میتونه دو منظوره استفاده بکنه، چه در بعد غیر نظامی و نظامی. این قطعا تاثیر داره، اینجوری نیست که هیچ تاثیر نداره. خب دسترسی ایران رو به خیلی از قطعات منع کرد و هرچند که ایران همیشه تونسته با استفاده از بازار سیاه به بعضی از قطعات همچنان دسترسی پیدا بکنه. ما دیدیم که در گزارش ها اومده در پهپادهای ایرانی که به روسیه داده شده قطعات اروپایی هم وجود داشتن، حتی ظاهرا قطعاتی از شرکت های آمریکایی هم وجود داشتن تو این پهپادها. درنچه این تحریم ها میتونه سخت‌تر بکنه دسترسی در بازار سیاه رو و شرکت ها رو ترغیب میکنه به اینکه توجه بیشتری بکنن به اینکه اون مصرف کننده نهایی اون قطعاتشون چه کشوری خواهد.
اما آقای شعله‌سعدی، با توجه به اینکه ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین میزان تحریم رو باهاش مواجه هست، چه ابزارهای تحریمی دیگری، چه نوع از فشار اقتصادی دیگری ممکنه اروپا، مشخصاً کشورهای اروپایی، بتونن پیاده بکنن که مثلا جلوگیری بکنه از نقض این چنینی حقوق بشر در ایران؟ این صحبتی است که بسیاری حالا دارن مطرح میکنن که ممکنه که اقتصاد ایران بسیار کوچکتر شده باشه، در هم شکسته باشه این اقتصاد و زندگی مردم رو بسیار مختل کرده باشه. اما چگونه یک سیستم سیاسی رو میتونه تحت شعاع قرار بده چنین تحریم هایی؟
خب اول، تحریم‌های اتحادیه اروپا عموماً در داخل خاک اروپا یا برای اشخاصی که در اتحادیه اروپا یا با اتحادیه اروپا کار می‌کنن وضع میشه. ببینید، ما در گذشته نمونه‌هایی رو داشتیم، مثلا حتی در لیبی وقتی که کشورهای اروپایی به سر دستگی فرانسه حمله کردن به لیبی و حکومت قذافی رو سرنگون کردن، متوجه شدیم که قبل از این اتفاق در سالهای قبلش و نه چندان خیلی دور از اون اتفاق، شرکت‌های فرانسوی حتی ابزار سرکوب رو به دولت لیبی میفروختن که باهاش مردمش رو سرکوب بکنه و این بسیار شوکه کننده بود برای افکار عمومی اروپا بلخص فرانسه. در نتیجه خب این تحریم ها اول میتونه ابزاری رو از دسترسی کشورها برای سرکوب عمومی منع بکنه و همچنین میتونه در واقع اون افراد یا کسانی که در اون سرکوب ها یا در اون فعالیت ها نقش دارن رو ترغیب بکنه و جلوشون رو بگیره که کمتر در واقع
این موضوع رو در مورد ایران هم آقای شالسعدی داشتیم دیگه، وقتی که بحث جرثقیل‌هایی بود که برای اعدام های در ملأ عام استفاده می شد اگه خاطرتون باشه و صادرات اون جرثقیل‌ها به ایران منع شد. اما مسئله‌ای که امروز صحبتش هست اینه که در وضعیت کنونی وقتی که مثلا هزاران معترض کشته شدند و وضعیت این چنینی نیست، چگونه میشه این گونه ابزار رو استفاده کرد و از مثمر ثمر بودنش اطمینان داشت؟
ببینید، من فکر می‌کنم اگر واقعا اراده وجود داشته باشه که بخوان مبارزه بکنن با همچین اقدام‌هایی، ما میتونیم از تحریم‌های ثانویه‌ای اتحادیه اروپا و دیگر کشورها استفاده کنن در زمین‌های بسیار خاصی که کشورهایی که به حکومت‌های در واقع خودکامه کمک میکنن که مردم رو سرکوب کنن، اون کشورها رو جلوشون رو بگیرن. مثلا چین و روسیه و اینها عملا در خیلی از مواقع ما شاهد این بودیم که کمک های لوجستیکی یا کمک های شاید انفورماتیکی به ایران دادن و اگر این تحریم ها بالاخص این رویه رو در بر بگیره و جلوی این کشورها رو بگیره که کمک بکنن به توسعه فناوری های مثلا برای جلوگیری از دسترسی اینترنت یا امثال اینها، اون وقت در این مورد خاصی که شما سوال میکنید میتونه تحریم ها کارساز باشه. وگرنه اگر بخوایم همچنان تحریم های جنرال و اقتصادی رو در نظر بگیریم، با کشوری ثروتمند مثل ایران عملا این تحریم ها فقط به اقتصادش ضربه میزنه و به صورت خاص جلوی سرکوب رو نمیشه باهاش بگیریم. متاسفانه تا الان اراده‌ای به این چنینی وجود نداشته. اراده فقط بر سر این بوده حکومت ایران رو در واقع تضعیف بکنن و اقتصاد ایران رو ضعیف بکنن، همچنین اراده‌ای که جلوی سرکوب رو واقعا بگیرن وجود نداشته. شما در مورد تحریم های اتحادیه اروپا که صحبت میکنیم، ما باید این رو فراموش نکنیم که یک تحریم بسیار سختی در روزهای گذشته آمریکا وضع کرده و یک تحریم ثانویه‌ای که 25% حق مالیات رو اضافه کرده برای کشورهایی که با برای کشورهایی که با ایران همکاری اقتصادی داشته باشند. این عملاً اقتصاد ایران رو بسیار بسیار منزوی خواهد کرد. این تعرفه ها اگر که واقعا صورت بگیره و واقعا دولت آمریکا پیگیری بکنه، عملا اون میزان تبادل کوچکی که ایران با کشورهایی مثل روسیه و چین و اینها داره بسیار بسیار محدود خواهد شد. با این من فکر می‌کنم که این حتی از تحریم‌های دیگه هم میتونه اثرگذاری بیشتری داشته باشه. هرچند که شرایط امروز ایران شرایط بسیار سختی هست در زمینه تحریمی و عملا اقتصاد ایران فلج شده هستش.
از محمد جواد شورسدی میشنیدید، روزنامه‌نگار اقتصادی. بریم به ایران. در برخی از تحریری‌های رسانه‌ها در ایران اینترنت وصل شده و برخی از این روزنامه‌نگاران درباره وضعیت می‌نویسند، از جمله محسن صالحی‌خواه که امروز نوشته که برای خداحافظی رفته بوده به روزنامه هم‌میهن که روز گذشته توقیف شده. میگه بعد از 13 روز خاموشی اینترنت و قطع دسترسی مردم، اینجا تونستم به اینترنت برسم که فقط این رو بگم. به گفته آقای صالحی‌خواه، کشتاری که در ایران رخ داده از دو حالت خارج نیست. 6 ماه بعد از جنگ 12 روزه دوباره غافلگیر شدید. در این حالت بدیهی‌ترین کار عزل و محاکمه وزیر اطلاعات، رئیس سازمان اطلاعات سپاه و معاونین و مدیران کلشونه که با این همه ادعا دومین فاجعه امنیتی تاریخ ایران رو رقم زدن و بنابر روایت رسمی چند هزار کشته بر جا گذاشته، در حالی که جنگ 12 روزه 1000 کشته داشت. یا اینکه میدونستید چه اتفاقاتی در جریان و اجازه دادید که رخ بده؟ اینها نوشته های محسن صالحی‌خواه در تحریریه روزنامه توقیف شده هم‌میهن روی شبکه اجتماعی ایکس هست. بریم به 18 دی ماه. رضا اسکندرپور سویچ ماشین و موبایلش رو به مادرش داد و برای اعتراض به خیابون رفت. 2 روز بعد خانواده او پیکرش رو در کهریزک میان انبوهی از پیکرها شناسایی کردند. علیرضا زارزاده، دایی رضا اسکندرپور، به همکارم فرشته قاضی گفته که خواهرزاده او در حالی که به یکی از زخمی ها کمک میکرده از سوی تک تیراندازها هدف شلیک قرار گرفته.
خب رضا روز 18 دی، روز فراخون رضا شاه پهلوی، وقتی از محلش کارش برمیگرده با 5 تا از دوستاش قرار میذاره که تو اون روز تو تجمع شرکت کنه. رضا میرسه خونه، مادرش تو خونه بوده، لباساشو عوض میکنه، به مادرش میگه مثلا سویچ ماشین و گوشی رو برام نگرده، حتی رمز گوشیشو به مادرش میده. رضا اصلا رمز گوشیشو به کسی نمیده. مادرش هم خیلی تعجب کرده بوده که رضا چرا رمز گوشیشو میده. اصلا به مادرش گفته بوده اگه تو این روز اگه رفتم و برنگشتم، دوست دارم فردای پیروزی نام من جاودان بمونه. نه تنها من، تمام اون جوانایی که جونشون رو تو این راه آزادی فدا کردن ماندگار بمونه. وقتی این حرفا رضا میزد خواهرم تو شوک عمیق بود دیگه، یعنی باور نمیکرد که مثلا رضا داره این حرفا رو میزنه. بعد از اینکه با دوستاشون قرار میذارم، وقتی میرم به سمت آریاشهر، اون اشرفی اسمانی از ساعتهای اولیه تظاهرات حضور داشته تا لحظات پایانی، یعنی تا پایانی که دیگه مثلا از 8 که شروع شده بوده از همون ساعتا بوده. اما اون پنجشنبه شب تو محله آریاشهر، مثلا به نقل برادرم، این رژیم جنایتکار بیشترین کشتار رو تو اون روز پنجشنبه انجام میده. جمعیت مردم هم از کشتار زیاد از حد اکثر به حد اقل میرسه.
آقای زارزاده، چجوری خود رضا اسکندرپور خواهرزادی شما چجوری کشته شد؟
توی یه آن رضا یکی از دوستاش تیر میخوره، رضای قهرمانمون میره کمک دوستش کنه، چون موقعی که اینا تیر میزدن به یه جایی یه لباس شخصی میومد تیر خلاصی میزد. رضا سعی میکنه که دوستشو به یه سمتی بکشونه، تو یه لحظه تکدیر اندازه این رژیم خونخوار آدمکش رضای عزیزمون رو از پا در میاره. گفته که برادرم رضا 6 تا گلوله جنگی میخوره و به شهادت میرسه، یعنی به بیمارستان هم نمیرسه، اونجا به شهادت میرسه.
خانواده شما چه جوری متوجه میشن که رضا جان باخته و چه جوری پیکر ایشون رو تحویل میگیرن؟
اینجوری که برادرم میگفت دیگه پنجشنبه که شب بوده بامداد جمعه، بله، خواهرم پیگیر میشه با دامادمون، به خواهرش زنگ میزنن میگن رضا نیومده اونجا، به داییاش زنگ میزنن شاید مثلا رفته باشه خونه داییش، چون متاسفانه رضا گوشیشو داده بوده به مادرش، هیچ چیز ارتباطی با رضا نداشتن. تا اینکه جمعه صبح زود دامادمون، خواهرم، اینا میرن پیگیر میشن و از خواهرم میخوان که مثلا خونه بمونه، شاید کسی زنگی بزنه اطلاعی از رضا بهشون بده. خواهرش با دامادمون با برادرم پیگیر میشن از بیمارستانا و بتونن پیدا بکنن نیروی انتظامی و اینجور چیزا. یکی از این، حالا نمیدونم نیروی انتظامی بوده بیمارستان بوده کجا بوده، میگفتن رضا تیر خورده، تیر به پاش خورده، اطلاعات غلط داده بودن چون میدونستن اصلا رضا رو کشته بودن. بعد دیگه جمعه شب میفهمن که رضا کشته شده، بعد به خواهرم نمیگفتن تا روز یکشنبه. خواهرم دیگه یواش یواش بهش گفته بودن که اون روزی که یکشنبه جنازه رضا رو از توی کهریزک تحویل میگیره، برادرم تحویل میگیره.
گفتید که از کهریزک تحویل گرفتن، ما روایت هایی داریم با خانواده های برخی از کشته شدگان، جان باختگان که صحبت کردیم، میگن که از اونها پول دریافت کردن، اونها رو تحت فشار قرار دادن که بگن بسیجی بوده یا تعهد گرفتن ازشون. در مورد خواهرزاده شما، خانواده شما چطور؟
دقیقاً همین بوده. برادرم میره برای تحویل جنازه تو اون پزشکخانه کهریزک، جنازه رضا ما تو اون روز که قبل از اینکه خبردار بشن، اون کلیپ های کهریزک که مثلا توی اینستاگرام و نمیدونم فیسبوک
شبکه های اجتماعی منتشر،
فکر میکردیم که ساختگیه، مثلا دروغ است، اونا رو برای این درست کردن که مثلا مردم روحیه‌شون رو ضعیف کنن، ولی اونا همش حقیقت داشت. برادرم اون روزی که میره برای تحویل جنازه، تنها برادرم حضور پیدا میکنه، یعنی نمیذارن کسی دیگه بیاد. بعد از برادرم میخوان که تو اسکرین متفای خودتون اگه دیدید باید عکس بگیرید، یه یه شماره ای داره، اون شماره رو به اونا بدین که جنازه رو بیارن تحویل بده. برادرم میگفت یه سیر کشتا انقدر زیاد بوده که اصلا مردم اونایی که اومده بودن برای جنازه رو تحویل بگیرن از روی جنازه ها رد میشدن. بعد میگفت خیلی کشته شده و وحشتناک بود، از ساعت انتظار مثلا عکس کشته انقدر زیاد بوده که مردم میرفتن مثلا از سوپا باز میکنن از صورت نگاه میکرد. برادرم عکس میگیره، بعد از 10 دقیقه 20 دقیقه جنازه رو میارن. برادرم جنازه رو شناسایی میکنه، میارن به گفته اون برادرم رضا 6 تا تیر جنگی خورده بوده، یکی به قلبش، یکی به گردنش، 2 تا شکمش، 2 تا کمر به پایین خورده بوده. برادرم میاد عکس میگیره از جنازه رضا، اونا گوشی برادرمو میگیرن، تهدیدش میکنن اگه یه بار دیگه این کارو بکنه جنازه رو ما تحویل نخواهیم داد. برادرم رو کلی تهدید میکنن، ازش نوشته و تعهد میگیرن که با هیچ ارگانی یا سازمانی حق مصاحبه رو نداری و درخواست پول زیاد میکنن برای تحویل جنازه. من دقیقا نمیدونم چقدر خواسته بودن، ولی پول زیادی خواسته بودن. چیزی که انگار نوشته بودن و گفته بودن که مثلا باید تعهد بده که مثلا رضا خودش یه تروریست بوده و مامورای ما از خودشون دفاع کردن و رضا رو به هلاکت رسوندن. یعنی رضا یه تروریست در واقع نشون دادن رضا رو.
و بعد پیکر رو با چه شروطی تحویل دادن؟ خانواده شما تونستن اونجایی که خودشون میخوان خاک سپاری بکنن، اونطور که خودشون میخوان مراسم بگیرن و سوگواری بکنن؟
رضا رو بعد از کریزک به قصارخونه تحویل میدن. اونجا همونجا تو کریزک جنازه رو بهشون تحویل نمیدن، میبرن تو قصارخونه. بازم اونجا نامه‌ای که بهشون داده بودن باید میبرده اونجا. اونجا یه نفر میتونسته بره تحویل بگیره و دیگه نه کاری نداشتن کجا میخوان دفن بکنن و فلان، ولی مأمور زیاد بوده و اینا نذاشتن جمعیت زیادی توی تشییع جنازه رضا باشه. و برادرم میگفت من تا حالا قصارخونه بیزره رو به این اینجوری ندیده بودم. میگه جنازه بود که هر ثانیه میومد، هر ثانیه میومد و همه اونجا شعار میدادن مرگ بر خامنه ای، مرگ بر رژیم دیکتاتور، مرگ بر رژیم بچه کش. توی تشییع جنازه رضا مونم همین شعارا رو داده بودم و دامادمون، یعنی کل خانواده ما تو شوک عمیق بودن. اصلا میگفت من فقط خود من تصور میکردم، مثلا میگفتم که الان مثلا داداش کوچیکه رضا چیکار داشته میکرده، یه خواهر رضا یه خواهر داشت، یه برادر کوچیکتر خواهرش، اون چیکار میکرده، خواهر من مادرش اون چیکار میکرده. چون مادرش باش من خیلی کم تونستم صحبت میکنم، میگفت انقدر رضا مهربون شده بود، انقدر کمک حالم بود، انقدر منو مثلا بهم خدمت میکرد، کمکم میکرد. هر 3-4 روز یه بار خواهرمو میبرده رستوران، میبرده نمیدونم کافه این برام. میگفت رضا اصلا نمیدونی چی شده بود، رضا داشت ورزش میکرد، رضا میخواست داشت خودشو جمع و جور میکرد که مثلا ازدواج بکنه.
چند سالش بود آقای زارزای؟ چند سالش بود؟
رضا متولد 1367 مهر بود و 37 سالش بود. رضا تو این شرایط بد اقتصادی ایران یه کارگاه کابینت سازی آشپزخونه داشت، دفترش تو آریا شهر بود، میخواستش که مثلا کسب و کاسبیشو مثلا رونق بده، ولی تو این وضع اقتصادی بد هی رضا مثلا به مادرش میگفت مثلا جنسایی که میخرم مثلا میرم نصب میکنم، درست میکنم، میرم نصب میکنم، بعد چند روز بعدش باید همونو دو برابر بخرم. میگفت هی تا میومد که مثلا یه ذره ترقی بکنه، یه ذره مثلا کاسبیش رونق پیدا بکنه، میرفت بالا. رضا اومده بود اعتراض بکنه به این رژیم ضحاک، به این رژیم کثیف، بگه که شما نالایقین، شما لیاقت اداره این کشور رو ندارید. اون معترض این بود که شما مثلا نالایقید برای اداره این کشور و اومده بود اعتراض بکنه مثل همه جوونا.
آقای زارزاده، میدونم که به خاطر قطعی اینترنت و قطعی راه‌های ارتباطی با ایران امکان تماس گرفتن، صحبت کردن و گرفتن خبر از اعضای خانواده خیلی سخت‌تر هست و بعضی وقتا حتی ناممکن، ولی آیا اطلاعی دارید که الان خانواده شما در ایران در چه شرایطی، در چه وضعیتی هستند؟
متأسفانه ما که نمیتونیم از اینجا به هیچ جور زنگ بزنیم. چند باری خانواده ما زنگ زدن، خیلی خیلی کم تونستیم صحبت بکنیم. اونا تو شرایط خیلی بدی هستن، یعنی تو شوک عمیقن، یعنی این اتفاق حذف شدنی نیست. چیزی که خواهر کوچیکم میگفت، مادر رضا میگفت اصلا دوست نداره کسی رو ببینه، یعنی دوست داره تنها باشه. میگفت اصلا هر کاری میکنم نمیتونم قبول بکنم. اصلا من همیشه این عکسای جوانایی که بچه‌هایی که مثلا تو این راه آزادی کشته شده بودن توی فضای مجازی وقتی نگاه میکردم همش میگفتم که مثلا این خانواده این الان چی دارن میکشن، الان تو چه وضعیتی هم. همیشه مثلا اینو میگفتم و مثلا خودم اشک میریختم. ولی الان این اتفاقایی که واسه اون افتاده برای ما هم افتاده و درکش برای ما خیلی سخته، اصلا نمیتونیم حزم بکنیم. ما هم الان شدیم مثل همون خانواده‌هایی که اتفاقایی که براشون افتاده برای ما هم افتاده و ما هم واقعا از این بابت واقعا سوگواریم و برامون غیر قابل باوره.
علیرضا زارزاده بود، دایی رضا اسکندرپور که 18 دی ماه در جریان تظاهرات کشته شده، رضا اسکندرپور. اما همچنان همراه ساعت 14 رادیو فردا هستید با ادامه جو امنیتی در شهرهای مختلف ایران و شدت گرفتن برخوردها با مخالفان حکومت. قوه قضاییه جمهوری اسلامی به طور رسمی از تشکیل پرونده قضایی برای 15 نفر از چهره‌های مشهور از جمله بازیگران، ورزشکاران، نویسندگان بیانیه خانه سینما خبر داد. در همین حال گزارش‌ها حاکی از احضار برخی سینماگران به سازمان‌های امنیتی و تهدید اونها به برخورد قضایی است. در این باره بیشتر از بابک غفوری آذر بشنوید.
مهدی کوهیان مدیر حقوقی خانه سینما میگوید نهادهای امنیتی در ایران از 2 از مدیران خانه سینما و همچنین تعداد دیگری از سینماگران بازجویی کردند. آنطور که آقای کوهیان به خبرگزاری ایسنا گفته، این افراد نه سوی دادستانی بلکه توسط یکی از نهادهای امنیتی احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. همزمان با این اظهارات، جعفر پناهی، فیلمساز شناخته شده ایرانی که همکنون خارج از کشور است، در اینستاگرامش نوشته مجید برزگر و بهتاش صنایعی ها، دو نویسنده و کارگردان شناخته شده، روز سه‌شنبه 30 دی به صورت جداگانه به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران احضار شده و برای ساعت‌ها تحت بازجویی قرار گرفتند. به نوشته آقای پناهی، موضوع اصلی این احضار و بازجویی ها بیانیه اخیر این سینماگران علیه خشونت و سرکوب مردم بوده و قراران سینماگران دیگری هم در روزهای آینده احضار شوند و مورد بازجویی قرار گیرند. آقای پناهی در بخش دیگری از نوشتهش به فشارها بر روی خانواده جواد گنجی از کشته شدگان اعتراضهای اخیر اشاره کرده است. آقای گنجی مدیر تولید و دستیار کارگردان و سازنده چند فیلم کوتاه بود که گزارش شده در اعتراضهای روز 18 دی ماه در تهران با شلیک نیروهای حکومتی کشته شده است. جعفر پناهی نوشته است نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با نصب پارچه‌ای بر در خانه جواد گنجی به دروغ او را با امضای خانواده و بستگان عضو بسیج معرفی کردند. مهدی کوهیان مدیر حقوقی خانه سینما هم در گفتگویش با خبرگزاری ایسنا علاوه بر تایید کشته شدن جواد گنجی به عنوان عضوی از این نهاد صنفی به کشته شدن صحبا رشتیان نقاش و انیماتور و عضو دیگر این نهاد صنفی اشاره کرده و گفته از خانه سینما داغدار و عزادار از دست دادن این اعضایش است. پیشتر گزارش شده بود که صحبا رشتیان در اعتراضهای شهر اصفهان کشته شده است. پیشتر در روز سه‌شنبه خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داده بود که دادستانی برای 15 نفر از چهره‌های مشهور از میان بازیگران و ورزشکاران، 10 نفر از کسانی که بیانیه نویسان خانه سینما معرفی شده و 60 کافه در تهران پرونده قضایی تشکیل داده است. مهناز محمدی نویسنده و کارگردان که همکنون در خارج از ایران است، درباره شدت گرفتن چنین برخوردهایی به رادیو فردا گفت:
امضا کردن یه بیانیه یا یک حمایت نمادینی که بشه یا حتی همدلی غیر مستقیم طوری تعریف میشه که انگار اقدام امنیتی یا تروریستی انجام دادی. یعنی اصلا اینجا این مرزی بین یک کنش مدنی، یک نظری رو بیان من بکنم و خشونت به طور عمدی محو شده. و واقعا من فکر میکنم که این اتفاقات تصادفی نیستن. یه پیام پنهانی اگه بخوام توی این نگاه کنم به یه جامعه فرهنگی داره، خیلی راحت میگه اگه هنرمندی، سینماگری، بازیگری یا حتی یه کافه‌دار کنار مردم به ایستی پرونده دار میشی. یک پیام داره به هممون میفرسته، به کل بدن جامعه فرهنگی که توقیف اموالش هم به یه ابزار فشار به نظرم استفاده میشه.
اتفاقات اخیر در آستانه برگزاری جشنواره‌های تئاتر و فیلم فجر در ایران رخ میدهد که به شیوه معمول باید با حضور فعالان سینمایی و تئاتری برگزار شود، در حالی که چشم انداز برگزاری پرشور این رویدادها در سایه اتفاقات اخیر در حاله ای از ابهام است. مهناز محمدی میگوید اتفاقات اخیر تردیدهای جدی حتی در میان هنرمندان حامی حکومت ایجاد کرده است.
پیامدش بر اون کساییه که سالیان سال از این رانت‌ها، از این نعمت‌ها برخوردار بودن و قرار بود در چنین روزهایی در کنار حکومت باشن، ولی اونا هم وجدان دارن، دارن میبینن شرط زندگی، دارن تو اون جامعه زندگی میکنن، میدونن که با 20 میلیون تومان نمیشه مثل دقیقاً شرایط اروپا زندگی کرد. قیمت خرما توی تهران و اروپا یک قیمته، ما اینو نمیتونیم نادیده بگیریم. و اون آدمی که حتی پاسپورت کانادا داره، حتی امنیت داره، رفته اومده، دیگه نمیتونه چشماشو به روی بقیه اعضای جامعه ببنده. من فکر میکنم الان اون بخش رو بیشتر اینا تارگت کردن. دلیلشون اینه که اونا قرار بود باشون همراهی کنن، حالا چرا نافرمانی میکنن؟ اینا دارن همدلی رو جرمنگاری میکنن به نظر من، و این نشانه قدرتشون نیست. حقیقتش این فقط از ترس، از این فرهنگ زندهی که تو جامعه ما همیشه بوده و هست، نه با جمهوری اسلامی اومدن و نه با اون خواهد رفت.
خانه سینما روز 18 دی ماه در بیانیه در دفاع از حق مردم برای اعتراض نوشت: خشونت علیه به جان آمدگان معترض نه مشروع است، نه قانونی و نه عقلانی. مدیر حقوقی خانه سینما هم در این باره گفته است: معتقدیم کسانی که اعتراض مسالمت‌آمیز و متمدنانه مردم را به خشونت کشاندند باید پاسخگوی جانهای ارزشمندی باشند که از دست رفت. ما در خانه سینما آماده دفاع از مواضع رسمی خود هستیم.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. صفحه فارسی وزارت خارجه ایالات متحده در یک پست تازه نوشته: تلاش رژیم جمهوری اسلامی برای متهم کردن دولت‌های خارجی و جرم‌انگاری معترضان تلاشی مضحک برای بازنویسی واقعیت. در این پیام در شبکه اجتماعی ایکس نوشته شده: این اعتراض‌ها قیام اجتناب ناپذیر مردم ایران پس از سال‌ها سرکوب و سوء مدیریت، نه محصول تأثیر خارجی. انکار و سرزنش دیگران تنها به تبلیغات سیاسی رژیم جمهوری اسلامی خدمت می‌کنند و هیچ کس دیگری را متقاعد نمی‌کنند. در همین حال در روزهای اخیر مقامات جمهوری اسلامی بار دیگه بهائیان را هدف قرار داده و تعدادی از آنها را به آشوبگری در جریان تظاهرات اخیر در کشور متهم کردند. علیه گروهی از بهائیان هم با همین اتهام اعلام جرم شده. همکارم الهی روانشاد در این ارتباط دیدگاه فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در آمریکا را جویا شده.
در رسانه‌های ایران این مسئله مطرح شده که 32 نفر از بهائیان رو شناسایی کردن و بعضی‌هاشون رو دستگیر کردن به اتهام اینکه در یک شبکه تروریستی شرکت داشته بودند. واقعاً از چند دهه اخیر، از آغاز انقلاب تا حالا، اتهامات خیلی زیادی به بهائیان زده شده، ولی این دیگه فراتر از هر اتهام بی اساسی بوده که تا به حال من شنیدم. جامعه‌ای که از آغاز انقلاب اسلامی قربانی نقض حقوقشون بوده، سران اون کشته شدن، زندانی شدن، و در مقابل این همه تضییقات و سرکوب حتی یک توهین هم به هیچ کدوم از مقامات نشده و هیچ اسلحه‌ای هم بر نداشتن، حالا متهم شدن به این که عضو یک شبکه تروریستی هستن. در مقابل این کوچکترین شاهد و کوچکترین سند معتبری هم ارائه نشده و جامعه بهائی همیشه قربانی بحران‌ها و ابر بحران‌هایی بوده که متاسفانه در ایران به وجود اومده. اگر بازار طلا متلاطم شده میگن بهائیا کردن، اگر جنگ شده میگن بهائیا مسئولش هستن، اگر که تورم شده و ابر تورم شده بهائیا مسئول هستن، و حالا هم متاسفانه بهائیان رو به عنوان یک شبکه تروریستی معرفی میکنن که من تصور نمیکنم چیزی فراتر از این از حقیقت وجود داشته باشه.
آقای ثابتان، مشاور فرمانده کل سپاه گفته که ریشه اصلی اقدامات اخیر به عناصر بهایی و اسرائیلی باز می‌گرده. تصور می‌کنید قرار دادن جامعه بهایی در کنار آنچه که همیشه به اسرائیل نسبت داده میشه به چه دلیله؟
این اتهامی که زده میشه انقدر تکرار شده که دیگه واقعا نخنما شده. یعنی که اصلا کشور اسرائیل شاید 80 سال قبل از اینکه به وجود بیاد اون رهبران بهایی رو به اونجا تبعید کرده بودن و در اونجا در زندان بودن، و اصلا این مسئله ربطی به دولت اسرائیل نداره، غیر از این که اماکن مقدسه باهایی در اسرائیل هست و اصلا هیچ ارتباطی بین دین باهایی و دولت اسرائیل غیر از این که در اونجا سکونت دارن نیست. مثل این که شما بفرمایید چون مسجد الاقصی در اسرائیل هست پس همه مسلمان ها جاسوس هستن، یعنی اینقدر این تهمت بی اساس و خنده‌دار هست که و البته تأسف آور هست که مرتب این رو تکرار میکنن برای تخدیش اذهان مردم و اینکه از بهائیان یک بیگانه بسازن که مردم ایران هیچ تماسی با آنها نداشته باشن و در ضمن تمام بهانه ها رو سر بهائیان خالی کنن.
آقای ثابتان، تصور میکنید که جامعه جهانی بهایی در حال حاضر، اصولاً جامعه جهانی به طور کلی، چگونه واکنشی به اینها نشون بده در حالی که تعداد زیادی در سرکوب مرگبار اعتراضات ایران هم کشته شدن؟ فکر میکنید که الان جامعه جهانی چگونه وارد میشه وقتی که حتی بهائیان هم با همین اتهامات ممکنه که با احکام بسیار سنگینی روبرو بشن؟
اگه اجازه بدید من این رو با یک مثال یا یک صحبتی شروع کنم که یک کشیش پروتستان در زمان جنگ دوم جهانی، مارتین نیومیلر، صحبتی کرده، گفته که اول اومدن که سوسیالیست ها رو بگیرن ولی من حرفی نزدم چون من سوسیالیست نیستم. بعد اومدن که اتحادیه های صنفی رو بگیرن، من مجدداً حرفی نزدم چون من عضو اتحادیه صنفی نیستم. بعد اومدن که یهودی ها رو گرفتن، من دوباره هیچی نگفتم چون من یهودی نیستم. حالا اومدن دنبال من و دیگه کسی نمونده که بیاد برای من صحبت کنه، دهانشو باز کنه. متاسفانه این مشکل یا این مسئله‌ای که الان اتفاق افتاده خیلی در مورد بهائیان صادق هست، چون از اول انقلاب متاسفانه به جامعه بهائی حمله شد، بهائیان رو از تمام حقوق مدنی و انسانی خودشون محروم کردن و جامعه جهانی به هر حال تا اونجایی که در وسعش بود قطعنامه صادر کرد، ولی الان به جایی رسیده که واقعا جامعه جهانی باید در مورد آنچه که در ایران اتفاق میفته و نقض حقوق انسانها، تمام هموطنان شریف ما که حقوقشون نقض میشه، ساکت نشینن و بتونن این مسئله رو منعکس کنن که حداقل اقلش این باشه که بتونن حقوق مدنی مردم رو تامین کنن.
و جامعه جهانی بهایی تصمیم داره که در این مورد چه اقداماتی انجام بده؟
جامعه جهانی بهایی همون اقداماتی رو انجام میده که قبلا هم انجام داده، یعنی از طریق مراجع قانونی بیان و واقعیت‌ها رو مطرح کنند و آنچه که به سر بهائی‌ها و به سر اقلیت‌های دینی و نقض حقوق دیگران بوده این رو به جامعه جهانی ارائه کنند و اثبات کنند که الان و تا به حال به چه صورت انسان‌ها در ایران و از جمله اقلیت‌ها متأسفانه حقوقشون مسلوب شده و این یک مسئولیتی است برای جامعه جهانی که به تعهدات خود در زمینه‌های میثاق‌های بین‌المللی بتونن جلوگیری کنن از نقض فاحش حقوق بشر در ایران.
جامعه جهانی بهایی نماینده‌ای در سازمان ملل متحد دارد. آیا قرار بر این است که اونها رو متوجه وضعیتی که در ایران برقراره از جمله در مورد بهائیان بکند؟
بدون شک، یعنی هر موقعی که هر بحرانی به وجود اومده و بهائیا به عنوان قربانی این بحران بودن، اینها رو مستند کردیم، اینها رو به مراجع بین‌المللی ارائه دادیم که لااقل از مسئولین جمهوری اسلامی بخوان که چه شواهدی دارن برای اتهامات بی اساسی که به بهائیان زدن و تا به حال هیچ شاهدی و هیچ سند معتبری به هیچ کدوم از مراجع بین‌المللی برای نقض حقوق بهائیان ارائه نشده و از این جهت هست که واقعا وظیفه گزارشگران حقوق بشر هست که به این مسائل توجه کنند و ببینن که به چه صورت میتونن از این نقض فاحش حقوق بشر جلوگیری کنن.
صدای فرهاد ثابتان رو میشنیدید، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در آمریکا. اما کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان در آلمان، در گفتگو با هومن عسگری دریافت گزارش‌هایی درباره مواردی از آزار جنسی برای بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر رو تایید کرد. آقای کرمانشاهی در این گفتگو همچنین از وجود جو امنیتی شدید در شهرهای کردنشین در روزهای اخیر ایران خبر داده. بشنویم بیشتر از کاوه کرمانشاهی.
هنوز اینترنت قطع نشده بود و ما از طریق دو منبع متفاوت، یعنی افرادی که نه با هم بازداشت نشده بودند بلکه در نقاط مختلف شهر کرمانشاه بازداشت شده بودند و بعد از آزادی به ما گفتند که علاوه بر ضرب و شتمی که صورت گرفته از طرف نیروهای امنیتی، این بازداشت همراه بوده با توهین‌های جنسی و در مورد این دو فرد که یکی از اونها یک کودک 16 ساله هست، نیروهای امنیتی در واقع از طریق لمس ناحیه نشیمنگاه و فشار دادن باتون به این ناحیه این افراد رو مورد آزار جنسی قرار دادن. از زمان آغاز اعتراضات در واقع ما گزارش های متعددی داشتیم که افرادی که بازداشت میشن شدیداً مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و حتی در یک مورد اخیر ما اسم فردی رو منتشر کردیم، شهروندی اهل سقز، که در جریان اعتراضات شهر بیجار در استان کردستان بازداشت شده بود به نام سوران فیضی زاده و این فرد در واقع مرگش پس از بازداشت به خانواده اطلاع داده میشه و این گمان وجود داره که این فرد زیر شکنجه جان خودش رو از دست داده باشه.
آقای کرمانشاهی، گزارش‌های منتشر شده مبنی بر این که نیروهای حکومتی در ازای تحویل پیکر کشته شدگان اعتراض‌های اخیر از خانواده‌های کشته شدگان مبالغ بسیار سنگینی رو دریافت کردند. آیا شما هم چنین گزارش‌هایی رو دریافت کردید؟
بله، نه فقط از شهرهای کردستان به خصوص کرمانشاه و ایلام، بلکه ما از طریق شهروندان کرد دیگری که در تهران به عنوان مثال متاسفانه کشته شدن در جریان این اعتراضات، از چندین و چند منبع مطلع شدیم که نیروهای امنیتی در ازای در واقع تحویل دادن پیکر این جان باختگان به خانواده ها درخواست های مشخصی داشتن در بسیاری از موارد. یکی از درخواست ها این بوده که این فرد رو به عنوان عضوی از بسیج معرفی بکنن یا حداقل بگن که نه توسط حکومت بلکه توسط معترضان کشته شده. در مواردی که خانواده ها مقاومت کردن در برابر این درخواست نیروهای امنیتی، از اونها مبالغی اخذ شده برای تحویل پیکر. حتی در یک مورد خانواده‌ای که به خاطر کار به تهران رفته بودند در ماه‌های اخیر و به لحاظ مالی توانایی پرداخت این هزینه زیاد رو نداشتند، در واقع مجبور شدن این پول رو قرض بگیرن در ازای دریافت اون پیکر و این مبالغ در واقع به میزان‌های متفاوت اعلام میشه. ما از 700 میلیون عنوان شده تا مبالغ بالاتر.
در نواحی غرب کشور به خصوص در مناطق مرزی به دلیل همپوشانی سیگنال‌های مخابراتی برای گروهی از شهروندان امکان برقراری ارتباط با استفاده از خدمات مخابراتی کشورهای همسایه میسر بوده و از این طریق تونستند که اطلاعاتی رو به خارج از کشور بفرستند درباره آنچه که در این روزها در خاموشی ارتباطی ایران گذشته. آیا شما چنین تماسهایی رو داشتین با داخل ایران؟
قبل از اون لازمه که این موضوع رو بگم، یعنی وصف شرایط امنیتی که در حال حاضر در شهرهای مختلف کردستان شاهدش هستیم و این چیزی که ما از سایر مناطق ایران هم میشنویم، کم و بیش به همین ترتیب هستش که علاوه بر قطعی اینترنت و عدم امکان تماس تلفنی از ایران با خارج از کشور، طی روزهای اخیر نیروهای نظامی امنیتی با استفاده از حتی از جرثقیل اقدام به جمع‌آوری دیش‌های ماهواره کردند. مشخصا در شهرهای کردستان در ورودی و خروجی این شهرها نیروهای سپاه پاسداران مراکز ایست بازرسی برقرار کردند و بسیاری از خودروها رو متوقف می‌کنند، حتی گوشی‌های تلفن همراه را هم کنترل می‌کنند. این فضایی هستش که در بخش‌های مختلف ایران و در کردستان شاهدش هستیم، ولی همونطور که شما گفتیم به دلیل نزدیکی در واقع به مرز ما تماس‌هایی داشتیم که افراد موفق شدن با رساندن خودشون در واقع به مناطق مرزی یا حتی وارد شدن به کشور عراق. در یک مورد از استان ایلام با پیمودن مسافتی یک فرد خارج شده در کشور عراق که فقط به خانوادهش اطلاع بده از وضعیت خود خانواده. در مقابل از اون طرف هم بسیاری از شهروندان کرد ایرانی که در اقلیم کردستان عراق ساکن هستند به مناطق مرزی میان که بتونن از طریق سیم کارت های ایرانی در واقع با خانواده هاشون تماس بگیرن. بنابراین این ارتباط به شکل بسیار بسیار سخت و باز هم این رو در نظر بگیرید تماس هایی که با ایران از طریق تلفن های معمولی برقرار میشه تحت کنترل هستش و افراد نمیتونن خیلی زیاد و خیلی دقیق در مورد تمام جزئیات صحبت بکنن و خیلی از موارد فقط به یک سلام و احوال پرسی ساده محدود میشه. اما به هر حال راههایی پیدا شده که ما بتونیم به صورت بسیار محدود از وضعیت شهرهای مختلف کردستان به خصوص در رابطه با سرکوب اعتراضات و افرادی که متاسفانه کشته شدن، بازداشت شدن، مجروح شدن اطلاعاتی رو کسب بکنه.
و با این صحبت‌های کاوه کرمانشاهی سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان در آلمان میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.